شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی بلند به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 145 گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم جلسه 223 درس مثنوی. و اما غزل: یک خانه پرز مستان، مستان نو رسیدند، دیوانگان بندی زنجیرها دریدند، بس احتیاط کردیم تا نشنوند ایشان، گویی قضا دهل زد، بانگ دهل شنیدند، جانهای جمله مستان، دلهای دلپرستان، ناگه قفس شکستند، چون مرغ برپریدند، مستان سبو شکستند، بر خنب‌ها نشستند، یارب چه باده خوردند، یارب چه مل چشیدند، من دیز ره رسیدم، قومی چنین بدیدم، من خیش را کشیدم، ایشان مرا کشیدند، آن را که جان گزیند بر آسمان نشیند، او را دگر که بیند جز دیده ها که دیدند، یک ساقی عیان شد، آشوب آسمان شد، می تلخ از آن زمان شد، خیکش از آن دریدند. در این غزل شما یک تحرک و یک جوش و خروش و جنب و جوشی، به اصطلاح فنی یک دینامیسمی میبینید، یعنی یک مولانایی رو میبینید که روی پا بند نیست، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چون این میانه میدانم آرزوست، یعنی انگار این شاعر سر از پا نمیشناسه از تحرک و جنب و جوش و جوش و خروش. در مثنوی در دفتر دوم در طبع نیکلسون به بیت 1958 رسیده بودیم. در داستان اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس هستیم، منتها مولانا یه بیت گفته و ما رو سر کار گذاشته، به قول معروف یه بیت گفته ما رو به دنبال خودش میکشونه، داره معارف خودش رو میگه. در ابیاتی که در پایان نوبت قبل خواندیم صحبت این بود که خلاصه از پستی بگریز و به آسمان برو، فسماء رزقکم، نشنیده ای اندر این پستی چه بر چفسیده ای. چفسیدن یعنی چسبیدن. چرا اینطوری چسبیدی به این پستی؟ به قول قرآن استاقلتم الی الارض، یعنی همچین سنگین شدی روی این زمین که تکون نمیتونی بخوری، تحرک ازت گرفته شده. خدا میگه وقتی به شما میگیم برید جهاد همچین میچسبید به زمین، از جاتون تکون نمیخورین. این همینه. اندر این پستی چه برچفسیده ای، ترس و نومیدی دان آواز قول، میکشد گوش تو تا قعر سفول. این ابیاتی بود که نوبت قبل خواندیم. بعد میگوید که هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید، هر ندایی که تو را هرس آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. میگه به وجدان خودت رجوع کن، به قلب خودت رجوع کن. یه صداهایی هست که در گوش تو میپیچه، این صداها تو رو به سمت بالا دعوت میکنه. برعکس یه صداهایی هم هستش که تو گوشت میپیچه، تو رو به پستی دعوت میکنه. میگه تو بدون اون صداهایی که تو رو به سمت بالا دعوت میکنه صدای خداست، اونا از بالا اومده. اونایی هم که تو رو به پستی میکشونه از شیطانه. در واقع اینجا بحث فطرت پیش میاد دیگه، یعنی انسان خودش با وجدان خودش میتونه بفهمه که حق کدومه، باطل کدومه. خدا دست ما یه قطب نما داده به نام فطرت، همطور که تو هر کشتی توی اقیانوس قطب نما میذارن و اون قطب نما راه درست رو از بیراه نشون میده، خدا در وجود ما هم یه قطب نما گذاشته که همون قلبه و به این قلب ما توانایی تشخیص حق از باطل داده. ما خودمون خوب میفهمیم که کار درست کدومه، کار نادرست کدومه. اون نداهایی که میخواد به ما ارتقاء روحی ببخشه، ما رو بالا ببره، ما اونا رو میشناسیم. یعنی حتی بدترین آدم ها هم این صدا به گوششون میرسه. به همین جهت هم هست که آدم ها وقتی کار بد میکنن ازشون میپرسن چرا این کارو کردی، سعی میکنن توجیه بکنن که من میخواستم کار خوبی بکنم، چون اون خوبی در درون هر کسی هست. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. بدون که این قول خداست، این ندای الهیه. این بالا در زبان شعری مولانا زیاد آمده، ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ماز بی جاییم و بی جا می رویم. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را هرس آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. اگه یک صدایی به گوشت رسید، یه انگیزه‌ای در تو شکل گرفت که اون انگیزه تو رو به هرس دعوت میکرد، بدون که اون صدای گرگه، اون همون گرگ مردم خاره. هرس در واقع تجسمش گرگه که قانع نیست، میدره. و این هرس رو من قبلنم گفتم که ما کمتر راجع به هرس صحبت میکنیم، ولی علمای اخلاق خیلی تأکید داشتن که انسان هرس رو از خودش دور کنه. یک بار در همین درس ها عرض کردم که حافظ که معلم بزرگ عرفان و اخلاق و ادبه، میگوید که سالها پیرویه مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. میگه من ریاضت کشیدم سالها، پیروی مذهب رندان کردم، یعنی همه اون توصیه هایی که رندان باید بهش عمل بکنن من عمل کردم، سیر و سلوک کردم، آخرش تونستم به این فتوای عقل عمل بکنم که هرس رو مهار بکنم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. یعنی ببینید میگوید که دستاورد بزرگ من در این سیر و سلوک این بود که هرس رو تونستم مهار بکنم. حالا فکر کنیم ببینیم که این هرس چیه و با ماها چی کار میکنه، هر کدومو ببینیم کجا گرفتار هرسیم. هر ندایی که تو را هرس آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. یعنی اگر اسیر حرص باشی تو دنبال اون گرگ مردم خوار رفتی و مثل خود اون گرگ میشی. خب حالا صحبت از بلندی میکنه، صحبت از بالا میکنه، ولی بعد میاد توضیح میده که منظور من از این بلندی و بالایی چیه. این بلندی نیست از روی مکان، این بلندی ها سوی عقل و جان. میگه وقتی من میگم این ندایی که تو رو بالا میبره بدون که از عالم بالاست، فسماء رزقکم که هست، پس پستی رو بذار کنار و بلندی اختیار کن، تو فکر نکن که مراد از این بلندی بلندی مکانی و هندسیه. این بلندی نیست از روی مکان، یعنی از جنس بلندی های طبیعت که من صحبت نمی کنم. این بلندی ها سوی عقل و جان، اینا جهات عقل و جانیه، یعنی در عقل و جان این بلندی ها پیدا میشه. باید بری سراغ عقل و جان. هر سبب بالاتر آمد از اثر، سنگ و آهن فایق آمد بر شرر. آن فلانی فوق آن سرکش نشست، گرچه در صورت به پهلویش نشست. فوقی آنجاست از روی شرف، جای دور از صدر باشد مستخف. سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. وان شرر از روی مقصودی خیش، زاهن و سنگ است زین رو پیش پیش. سنگ و آهن اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر. آن شرر گر در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است. در زمان شاخ از ثمر سابقتر است، در هنر از شاخ او فایقتر است. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. این ابیات همه یک مفهوم رو عرضه میکنه. حالا فکر مولانا رو ببینید که چقدر این اندیشه نیرومنده. میگوید که میخوای یک نوع بالاتری و برتری بهت نشون بدم که برتری مکانی نیست، ولی برتریه. اون کدوم برتریه؟ برتری علت بر معلول، برتری سبب بر اثر. اثر همون معلوله. اثر رو در لغت جای پا گفتن. انسان وقتی راه میره در یک زمین همواری مثل ساحل دریا، جای پاش میمونه، یا رو برف جای پاش میمونه. این جای پا رو میگن اثر. و از اینجا این مفهوم رو گرفتن، به هر معلولی میگن اثر، در ترجمه افکت که کاز اند افکت که علت و معلوله، ما میتونیم افکت رو اثرم بگیم. میگه هر سبب بالاتر آمد از اثر. سبب علت معلوم برتر از معلول خودش. سنگ و آهن فائق آمد. حالا اینجا شاید توضیح درسترش این باشه که حالا سنگ و آهن فائق آمد بر شرر. اون مصرع اول رو همون توضیح رو بگیریم. میگه ولی با وجود این که سبب بر اثر برتری داره، شما میبینید که سنگ و آهن جلوتره به حسب ظاهر بر شعله و شراره آتش. قدیم برای ایجاد آتش یه شراری می افروختن، یه جرقه می زدن. این جرقه رو با سنگ آتش زنه ایجاد می کردن. کبریت و باروت و اینا نبوده، سنگ و آهن رو به هم می زدن. این سنگ و آهن وسیله بوده برای ایجاد اون جرقه و شرار یا شراره یا شرر. میگه سنگ و آهن به حسب ظاهر اینا غلبه دارن بر اون جرقه، یعنی اول اینا رو میبینی، اما این نباید تو رو غافل بکنه. خیلی وقتا اینطوره که یک کسی همنشین کسیه، در عرض یک کسیه، در ردیف یک کسی نشسته، ولی واقعش اینه که ذاتن برتری داره. میگه آن فلانی فوق آن سرکش نشست، گرچه در صورت به پهلویش نشست. در صورت یعنی به حسب ظاهر، به حسب ظاهر دو تا چیزی میبینی کنار همن، مثلا سنگ و آهن رو میبینی کنار شرار نشستن، حتی بالاتر از شرارن به حسب ظاهر، ولی اشتباه نکنی اون فلانی مثلا فلان آدم معلومه که از اون سرکشی که این رفته پلو اون نشسته مقامش بالاتره، در واقع فوق اونه، گرچه در صورت به پهلویش نشست. یعنی در عالم مکان اینا هم ردیف همن، ولی در عالم معنا در واقع برتری داره، فوق اون سرکش نشسته. فوقی آنجاست از روی شرف، جای دور از صدر باشد مستخف. میگوید که این برتری، فوقی یعنی برتری، تفوق، تقدم. این تقدم، تقدم به شرفه. در فلسفه بحث میکنن تقدم انواعی داره، تقدم زمانی، تقدم مکانی ممکنه باشه، نوعی از تقدم از تقدم ذاتیه، تقدم به شرفه. یعنی ممکنی که دو چیز اصلا نسبت به هم تقدم و تأخر نداشته باشن، هیچ وقت یکی از دیگری عقب نمونه، ولی این به معنای نیست که اون دوتا یکسانن. شما وقتی انگشتر دستتونه، دستتون رو هر وقت حرکت بدین انگشتر هم حرکت میکنه، پس هیچ وقت بین حرکت دست شما و حرکت انگشتر فاصله زمانی نمیفته، یعنی دست شما تقدم زمانی نداره بر حرکت انگشتر، اما تقدم ذاتی داره، تقدم رتبی داره، تقدم به شرف داره، چون حرکت از دست شماست نه از انگشتر. درسته که هیچ وقت نمیتونی جدا از هم ببینی، مثلا بگی اول دست حرکت کرد بعد انگشتر حرکت کرد، اونجور تقدم ها در اینجا مشهود نی، اما عقل میگه که این تقدم از روی شرفه. مولانا میگه فوقی آنجاست از روی شرف. یه جایی تفوق و تقدم شرافت ذاتی یک چیزه. جای دور از صدر باشد مستخف، در محافل صدر مجلس مرتبه اعلاست، ذیل مجلس کفشکن اونجا جایی که صف نعال بهش میگن، جایی که کفشا رو میذارن، اونجا جای سبکیه. مستخف یعنی سبک شمرده شده، استخفاف شأن اونجاست. جای دور از صدر باشد مستخف. بعد حالا میگه که سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. میگه بله، سنگ و آهن یه جور تقدمی دارن، نوعی تقدم در سنگ و آهن هست. اون از چه جهتیه؟ از اون جهت که سبقت زمانی دارن، یعنی اول باید سنگ و آهن باشه تا شرر، تا جرقه به وجود بیاد. پس در عمل ما میتونیم بگیم که به حساب عمل سنگ و آهن تقدم دارن. سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. وان شرر از روی مقصودی خیش، زاهن و سنگ است زین رو پیش پیش، یا پیش بیش، حالا من نمیدونم نسخه ها چجوره. میگوید که اما تقدم شرر از چه حیثه؟ از اون جهت که مقصود از این سنگ آهن اونه، چون اون غایته، چون غرضه، پس اون تقدم رتبی داره غایت بر مقدمات، چون همه اینا برای این که به اون برسن. وان شرر از روی مقصودی خیش، مقصودی خیش یعنی مقصود بودن خود، یعنی چون شرر مقصود ماست، قصد ما اینه، هدف ما اینه که به جرقه برسیم، جرقه رو ایجاد کنیم، به اعتبار غایت بودن شرر زاهن و سنگ است، زین رو یعنی از این جهت پیش پیش، یعنی این تقدم رتبی داره. سنگ و آهن اول و پایان شرر. بله، اول با سنگ و آهن باشه، آخر سر نوبت به جرقه میرسه، لیک این هر دو تنند و جان شرر، یعنی سنگ و آهن وسیلن، اسبابن، اینا مقصود نیستن، مقصود به ذات اون جرقه است و اون جرقه مهمه، این سنگ و آهن ابزارن، تنن، جان اون روشنیه. خب مولانا درست میگه دیگه، امروز کی از سنگ و آهن استفاده میکنه برای ایجاد روشنایی؟ وقتی ما تونستیم روشنایی رو از راه دیگه رو ایجاد کنیم، سنگ و آهن رو دور انداختیم. امروز کسی جز در موزه ها سنگ آتش زنه نمیبینه. کبریت که اختراع شد، برق که اختراع شد، اختراعات دیگه که پیدا شد، همه اینا به ایجاد شرر منتهی شد و بدون اینکه احتیاجی به سنگ آهن باشه. این یه بحثی است در زبان حتی که ما همه اینا رو میگیم چراغ، اون قدیمی ترین شکل ایجاد روشنایی رو میگیم چراغ و تازه ترین وسیله ایجاد روشنایی رو میگیم چراغ، گرچه ممکنه بین اینا از نظر زمانی چند هزار سال فاصله افتاده باشه و چراغ امروزی هیچ شباهتی به چراغ چند هزار سال پیش نداره، ولی ما همه اینها رو چراغ مینامیم و هیچ کس هم نمیگه آقا اشتباه میکنی، چراغ چراغ پیسوز بوده، چراغ مثلا نفتی بوده، چراغ سنگ و آهن بوده، نه، همه اینا چراغه. چرا چراغه؟ به اعتبار مقصود، چون همه اینا به روشنی ختم شده و برای ایجاد روشنی بوده، شایسته نام چراغ شده. پس اصلا از همین دقت زبانی معلوم میشه چی اصله. تمام اون ابزارها و شکلهای ظاهری همه منسوخ میشه، همه دور ریخته میشه، تا وقتی که اون غایت و اون مقصود برقرار باشه، شما حق داری همه اینا رو چراغ بنامی. اینجا همین حرف مولاناست، سنگ و آهن اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر، یعنی اینا مهم نیستن، اینا مقدماتن، ابزار و وسیلن. آن شرر گر در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است. یعنی ما نباید غفلت کنیم، چون این بعدن ایجاد میشه، پس بگیم سنگ و آهن مهمتر از شرره. نه خیر، سنگ و آهن تقدم زمانی دارن، شرر تقدم رتبی و ذاتی و به شرف. Thank you. حالا مثال های دیگه هم میزنه، در زمان شاخ از ثمر سابق تره. بله، به حسب ترتیب زمانی اول شاخه پیدا میشه بعدن میوه پیدا میشه. پس شاخه سبقت داره بر ثمر. در زمان شاخ از ثمر سابق تره، در هنر از شاخ او فائق تره است. اما از نظر ارزش، کارایی، سودمندی، هنر اینجا یعنی به درد خوردن. هنر میوه خیلی بیشتر از شاخه است. شاخه رو میندازن تو آتیش میسوزنن، دورش میندازن، اما میوه رو میفروشن، عزیز میدارن. در هنر از شاخ او فائق تر است، یعنی ثمر. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. چون مقصود از درخت میوه است، پس میوه اوله و بعد از میوه شجر درخت در رتبه بعدی قرار میگیره. این نکته مهمیه. اینجا جا داره ما توجه بکنیم به مفهوم عقلی و فلسفی غایت، که در فلسفه قدیم، در حکمت قدیم، در حکمت الهی غایت خیلی مهمه. همطور که میبینید مولانا چطور شرر رو که غایت و غرض و مقصود از چراغه و سنگ آهنه چطور در جایگاه برتر قرار میده. این توجه به غایت در حکمت الهی بوده. و از جمله تفاوت‌های علم جدید با علم قدیم و حکمت قدیم، نادیده گرفتن غایته، یعنی حذف غایته. در علم جدید صحبت از غایت نمیشه. مثلا در چشم پزشکی چشم رو توضیح میدن، تشریح میکنن، اعضا رو، اندام و اینا رو معرفی میکنن، کارکرد و فرایند عمل رو توضیح میدن، اما بحثی نمی کنن که همه اینا برای دیدنه. در علم جدید از میان انواع چهارگانه علت مادی و سوری و فاعلی و غایی به اون سه نوع اول بیشتر توجه می کنن و علت غایی رو مطرح نمی کنن. و در واقع در علم جدید، در طبیعت شناسی جدید، به چگونگی و چونی توجه میکنن، نه به چرایی. مثلا شیر در سینه مادر، شما از یک طبیب، از یک زیستشناس بپرسید که این شیر در سینه مادر چطور پدید میاد، او برای شما علم خودش رو بیان میکنه. میگه یک هورمونی هست در خون مثلا، که این هورمون با حاملگی و زایمان کم و زیاد میشه. یک غده هایی هست در سینه، این غده ها به یک شکلی تحت تأثیر اون هورمونه. اسماش هم میبرن دیگه، نمیدونم چی و فلانو. خارجی هم که بگن دیگه خیلی محکمتر میشه قضیه. این اتفاق میفته، یه زنجیره برای شما از علل مادی و سوری و فاعلی ردیف میکنه، میگه نگاه کن از اینجا شروع میشه، این مثلا اینجا فلان ماده شیمیایی درصدش میره بالا، این ماده اثر اسیدی میگذاره یا مثلا چنین میکنه، این قداد این خاصیت رو دارن، پس